بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. جلسه قبلی کاربرد براءت در حقوق موضوعه در قوانین موضوعه را بررسی می‌کردیم، در قانون مجازات اسلامی و همچنین در قانون مدنی. قسمتی از این بحث در جلسه قبلی توضیح داده شد. اصل براءت به معنای براءت از تکلیف که همون براءت اصولی است. ما از همین اصل براءتی که در تکلیف جاری می شود، اونجایی که ما در اصل تکلیف شک داشته باشیم، در موارد مختلف در قوانین کیفری استفاده می کنیم. اونجایی که در جور بودن عملی شک کنیم، جلسه قبلی گفتیم که بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اونجایی که شک در جرم بودن عملی داشته باشیم، حکم به براءت می شود، حکم می شود به عدم مجرمیت این شخص به واسطه این عملی که مرتکب شده است. این جلسه قبلی توضیح داده شد. و اما این جلسه از قسم دوم، شک در قلمرو مفهومی جرم. یکی از اون جاهایی که از اصل براءت ما استفاده می کنیم اونجاییست که متهم مرتکب عملی شده است، رفتاری از اون سرزده، اون داره شبهه مفهومیه وجود داره. در قانون مفهوم مشتبه است، مبهم است و صراحت ندارد، ابهام در قانون هست. این را اصطلاحا میگن شبهه مفهومی. اصلا مفهوم این ماده قانونی چیست نمیدانیم، صراحت ندارد، ظهور ندارد. آیا در چنین مواردی ما میتوانیم عنوان مجرمانه را بر رفتار و متهم منطبق کنیم، رفتاری که مردد است و تردید در آن وجود دارد؟ مثلا در ماده 107 قانون تعزیرات، ماده 107 قانون تعزیرات، این ماده میگوید هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت در هنگام انجام وظیفه صورت گیرد، تمرد تلقی شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. که اگر کسی تمرد کند در مقابل ماموران دولتی با علم و آگاهی، این تمرد محسوب می شود و برای آن مجازات بله تعیین شده است. حالا اگر ما موردی شک کنیم، مثلا این متهم فرار بکند، فرار متهم، یا عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ماموران دولتی، آیا این فرار هم تمرد محسوب می شود یا نه؟ این شبهه مفهومی است دیگه. ما تمرد را نمی دانیم، تمرد صراحت ندارد. چه آیا مفهوم تمرد که در ماده 107 قانون تعزیرات وارد شده، فرار متهم را هم شامل می شود تا اون مجازاتی که برای تمرد تعیین شده است برای چنین شخصی در نظر گرفته بشود؟ خب به حکم اصل براءت نمی توانیم این را از مصادیق تمرد بشماریم. اونجایی که تردید داشته باشیم این رفتار، مثلا فرار یا مثلا عدم توجه به تعقیب ماموران مثلا نیروی انتظامی، وقتی ما شک و شبهه داشته باشیم، تردید داشته باشیم آیا تمرد بر این مصداق منطبق هست یا نه، بر اساس اصل براءت میگویم که نه، منطبق نیست و اصل به نفع او، اصل براءت به نفع او جاری خواهد شد. این همون کدوم اصل براءت علم اصول است؟ ما یه اصل براءتی داشتیم در فقدان نص یه اصل براءتی داشتیم در اجمال نصر، اونجایی که نص هست دلیل هست ولی ابهام داره. هر جایی که دلیل باشد ولی دلیل ابهام داشته باشد، مثل صورت اول مجرای اصل براءت است. مثلا میدانیم غنا حرام است، موسیقی حرامه، اما این نوع موسیقی که ما تردید داریم، شک و شبهه داریم، آیا این حلال است یا حرام است؟ بعضا خب مواردی پیش میاد که مشتبه، انسان تشخیص نمیدهد از مصادیق حلال یا حرام، اونجا میتونه اصل براءت جاری کنه. در قوانین موضوعه هم مثل همین ماده 607 قانون تعزیرات چی گفتیم، تمرد مفهومش برای ما روشن نیست که آیا تمرد اون مقدار معناش وسیع است که این مصادیق را هم شامل بشود یا نه این مصادیق را شامل نمیشود. در چنین مواردی ما با چه چیزی مواجه هستیم؟ با اجمال نص، با اجمال و ماده قانونی مواجه هستیم. در موارد اجمال نص یا همون ماده قانونی چه می کنن؟ به قدر متیقن اکتفا می کنن، یعنی اون مقداری چی یقینیست، اون مقداری چی یقینیست، این حکم را در آن جاری می کنن، ولی اون مقداری که برای ما مشتبه هست، در اون مقدار مشتبه اصل براءت را جاری می کنن. خب از اینجا ما یه اصلی را از همین چیزی که استفاده کردیم، یه اصلی را استفاده می کنیم به نام اصل تفسیر به نفع متهم. اصل تفسیر به نفع متهم، خب این از ثمرات اصل براءت است دیگه. اصل براءتی که در علم اصول می خوانیم، یکی از آثار و ثمراتی که برای اصل براءت در علم اصول هست، این تفسیر به نفع متهمه که ماده قانونی، مواد قانونی باید به گونه ای تفسیر بشود که به نفع متهم باشد نه به ضرر متهم. اونجا نوشتن تفسیر به نفع، یعنی لازمه بر اصل براءت این است که ما در اون جایی که در مفهوم دلیل و نص شک و تردید داشته باشیم، حکم به براءت می کنیم و لازمه آن این است که قوانین کیفری به نفع متهم تفسیر بشود. تفسیر به نفع متهم به دو قاعده فرعی تقسیم می شود. یک، لزوم تفسیر مزیق در قوانین کیفری. لزوم، الان مثال میزنم، لزوم تفسیر مزیق در مورد قوانین تعیین کننده جرم و مجازات. هر قانونی که جرم و مجازاتی را تعیین بکند، بر اساس تفسیر به نفع متهم باید به صورت مزیق تفسیر بشود نه به صورت موسط. در قوانین ارفاقی برعکسه، در قوانین ارفاقی به صورت موسع باید تفسیر بشود. البته این نکته را توجه داشته باشیم، این تفسیر مزیق، تفسیر موسع که از بله زیر مجموعه های همون تفسیر به نفع متهم است، در صورتی است که ما نتوانیم اون ماده را، اون دلیل و نصی که وارد شده است، نتوانیم مراد گوینده را یا مقصود قانونگذار را به واسطه اصولی که تعیین کننده هستن، مشخص کننده هستن، به دست بیاوریم. ببینید ما در علم اصول فقه یک سلسله اصولی داریم که اینا را اصول لفظیه میگویند، اصول عملیه داریم که الان مشغول همین بحث هستیم، اصول عملیه، براءت، استصحاب، تخییره، اینا اصول عملیه هست. اصول لفظیه چیز؟ اصول لفظیه اصولی هستن که اونجایی که ما در مقصود گوینده در مقصود قانونگذار که این مقصودش چه بوده است، مرادش چه چیزی بوده است، شک و تردید داشته باشیم. اینجا اصول لفظیه وضع شده است برای آنچه ما به واسطه این تشخیص بدهیم که آیا گوینده چه مقصودی داشته. اینا را اصول لفظیه میگوین. پس اصول لفظیه در هنگام شک در مراد گوینده، یا بگوی در هنگام شک در مراد قانونگذار، از این اصول ما استفاده می کنیم. مثل مثلا اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم تقدیر، اینا همه اصول لفظیه هستند دیگه. شما مثلا به یه ماده برخورد می کنید که عمومیت دارد، شک می کنید که آیا قانونگذار از این عموم را اراده کرده یا غیر عموم را اراده کرده. بر اساس اصالت العموم باید بگوید چی عموم را اراده کرده، اطلاق را اراده کرده یا تقیید را، باید بگوید اطلاق را. یعنی اصالت العموم میگوید هر جا شما در عمومیت عام می شک کنید باید بگوید عام است، تا مادامی که مخصص تفسیر برای آن ثابت نشده باشد. در تقیید اطلاق شک کنید، تقیید اطلاق شک کنید، اونجا باید بله بگوید چه این مطلق است، اطلاق دارد، تا مادامی که قید به صورت قطعی برای آن ثابت نشده باشد. ظهور داشته باشد باید به ظهور عمل کنیم. منظور این بحث تفسیر در قوانین موضوع را چه مطرح می کنیم در قوانین کیفری، حالا چه تفسیر مزیق چه تفسیر موسط، این تفسیرها در صورتی است که چنین اصول لفظیه‌ای وجود نداشته باشد، و الا اگر چنین اصول لفظیه‌ای وجود داشته باشد ما بتوانیم به واسطه اصالت العموم، به واسطه اصالت الاطلاق به مراد قانونگذار پی ببریم، دیگه جایی برای تفسیر وجود نخواهد داشت. تفسیر در موارد چیه؟ تفسیر در موارد اجمال است، در موارد ابهام است، در مواردی که صراحت نداشته باشد یه ماده قانونی، دلیل صراحت و ظهوری نداشته باشد. اما اگر صراحت داشته باشد، ظهور داشته باشد، طبق همون صراحتی که هست و طبق همون ظهوری که هست ما باید عمل کنیم. خب حالا ماده 67 قانون تعزیرات چه الان گفتیم ها؟ که هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود. خب این تمرد گفتیم که اجمال مفهومی دارد. آیا مثلا فرار کردن هم تمرد محسوب می شود؟ یا عدم توجه به تعقیب ماموران آیا این تمرد محسوب می شود یا نه؟ خب بر اساس همون اصل براءتی که گفتیم و تفسیر به نفع متهم و لزوم تفسیر مزیق در قوانین کیفری، خب اینجا علاج کسی بیاید یک مأمور شهرداری مثلا، خب مأمورین نظامی مأمور دولته، اما مأمورین شهرداری خب اینا مأمورین دولتی محسوب نمی شوند، چون در بله ماده 67 را گفته اداره کل حقوقی درباره تمرد نسبت به کارمندان شهرداری که آیا اینها مأمور دولت محسوب می شوند یا نه تصدیق دارد. شهرداری از مؤسسات عمومی بوده و دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت است. بنابراین همون گونه که شهرداری اداره دولتی به شما نمی رود، کارمندان آن هم کارمندان دولت محسوب نمی شود. کارمند شهرداری کارمند دولت نیست. ولذا این جرم و مجازاتی در ماده 607 قانون تعزیرات برای تمرد در مقابل ماموران دولتی گفته شده است و ذکر شده است، این تمرد در مقابل ماموران شهرداری را شامل نمی شود و به استناد ماده 607 کسی نمیتواند، قاضی نمیتواند تمردی که نسبت به مثلا مأمور شهرداری کسی انجام داده است او را چیه مجازات کند به همون حکمی که به همون مجازاتی که در ماده 107 مشخص شده است. این همون چیز تفسیر مزیق. ما میاییم مأمور دولتی را چیه به صورت مزیق تفسیر میکنیم، بگیم که منظور از مأمورین دولتی یعنی کارمندان رسمی دولت و شهرداری ها، اینا مؤسسات عمومی هستند، کارمندان اونها بر مأموران دولت محسوب نمی شوند، لذا ماده 107 اونها را شامل نمی شود. این همون تفسیر مزیق است که گفتیم یکی از ثمرات اصل براءت است. هم نسبت به تمرد تفسیر مزیق می کنیم، هم نسبت به مأموران دولتی. مأموران دولتی را محصور می کنیم و منحصر می کنیم در کارمندان رسمی دولت. تمرد را هم گفتیم اونجایی که قدر متحکم باشد. موارد مشکوک را دیگه گفتیم تمرد اونها را شامل نمی شود، مثل فرار، مثل عدم توجه به تعقیب مأموران دولتی، اینا چون شک و شبهه داره. هر جا شک و شبهه باشد اصل براءت جاری می شود و نسبت به این شخص متهم این اصل براءت چه جاری شد دیگه اون حکم و مجازات در مورد او اجرا نخواهد شد. یا ماده 109 قانون تعزیرات. ماده 109 در مورد توهین به مقامات مملکتی که جرم محسوب می شود 3 تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی چی تعیین شده است. در مورد توهین به مقامات مملکتی این جرم است، مجازاتش هم 3 تا 6 ماه حبس به صورت تخییری است یا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی. حالا یه مواردی هست که ما به اصطلاح قدر متحکنه میدانیم که این توهین محسوم شده، مثلا کسی بیاد حتاکی کنه به صورت لفظی به یکی از مسئولین مملکتی مقامات مملکتی اهانتی داشته باشد. یه مواردی که مشکوک هست که آیا اینا هم توهین محسوب می شود یا نه. خب عرفا توهین محسوب می شود چه فبها این مشمول این ماده خواهد بود، ولی مواردی که ما شک و تردید داشته باشیم، مثلا فرض کنید پخش تراکت‌های اهانت‌آمیز نسبت به مقامات مملکتی در سایت اینترنتی، آیا این جرم محسوب می شود یا نه؟ بگویم حالا اینم جرم محسوب می شود چون عرفاً اینم جرم می کنه. اما ضبط آن در سیدی ها، در رایانه ها، آیا اونجایی که این سیدی، این بر کامپیوتر، این یارانه در اختیار خود اون شخصی که استفاده می کند، این عمومیتی ندارد، حفظ و نگهداری اینها هم اهانت و توهین به مقامات مملکتی محسوب می شود یا نه؟ بر اساس اصل براءت اینجا باید بگویم که نه، این توهین محسوب نمی شود. مثلا در موبایل، در کامپیوتر، در لپتاپ یه چیزی باشد که جنبه شخصی دارد، جنبه عمومی ندارد. یه وقتی این است که مثلا می آید و به صورت عمومی اینها را منتشر می کند، خب اون قطعا اهانته. اما یه جایی که نه، این پخش نمی کند، در اختیار خودش هست و کسی با آن دسترسی ندارد جز خودش، آیا نگه داشتن اینها توهین محسوب می شود یا نه؟ شک می کنیم، از اصل براءت استفاده می کنیم، از تفسیر مزیق در قوانین کیفری استفاده می کنیم و می گویم که نه، اینها جرم محسوب نمی شود و مجازات ماده 109 اینها را شامل نخواهد شد. خب لزوم تفسیر موسط در قوانین ارفاقی. از ثمرات اصل براءت در علم اصول لزوم تفسیر موسط در قوانین ارفاقی. در اونجاهایی که قانونگذار در مقام قوانین ارفاقی، یعنی قوانینی که قانونگذار در اون موارد معافیت از مجازات، تخفیف ارفاقی برای متهم قائل شده است. در چنین قوانینی اصل برائت اقتضا میکند ما اینا را به صورت موسع تفسیر کنیم، به صورت گسترده. مثلا شما میدانید یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری جنون است، استرار است، اکراه است. اینا را قاعده اکراه، قاعده استرار را میکنیم. از عوامل بعد رافع مسئولیت کیفری این است شخص در حال جنون یا از روی استرار، از روی اکراه کاری را انجام داده باشد، یا مثلا قاعده اعتدا، دفاع مشروع. حالا یه مواردی که اینجا قانون نیاز به تفسیر داشته باشد، اینجا باید به صورت موسع تفسیر صورت بگیرد. مثلا ماده 37 قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند. این تقلیل را یا تخفیف را، اختیار تقلیل یا تخفیف به قاضی داده شده است. اونجایی که چند نوع مجازات است به خاطر چند جهت از جهات مخففهی که در اون عمل ارتکابی وجود دارد، اونی که به حال او مناسب تر است، مثلا شخصی که به حال این جریمه دادن، جریمه نقدی به حال او مناسب تر است، میتونه همون را اعمال کند، به جای حبس و زندان حکم به بله جریمه مالی او بکند، چون به حال او. یا یه نفری که پول ندارد این در زندان بماند به اونجا بخوابد، این راحت تره. خب اونی که به حال او مناسب تر است. این همون تفسیر موسعی است که در مواردی که قانون یه ارفاقی را، یه تخفیفی را در مورد متهم در نظر گرفته، باید قاضی اعمال بکند. مثلا ماده 25 قانون مجازات اسلامی، قدیم البته این نصر، ماده 25 قانون مجازات اسلامی سبب 1370 در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده، حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با شرایط زیر از 2 تا 5 سال معلق نماید. معلق این تعلیق، این حکم تعلیقی که میدهد بر اساس تخفیفی است که قاضی اون را در نظر میگیرد. حالا ما شک میکنیم که آیا در دادگاه این چنین است. مثلا در سازمان هایی که مثل سازمان تعزیرات حکومتی، آیا در سازمان تعزیرات حکومتی هم حق تعلیق مجازات وجود دارد یا نه؟ نه، این اختصاص به دادگاه داره، چون وقتی میگم در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند، این حاکم ظهور دارد در محاکم قضایی، محاکم قضایی رسمی دیگه، این شامل بله سازمان های تعزیری و اینها را شامل نمیشود، چون حاکم ظهور دارد دیگه. ما گفتیم هر جا ظهور باشد، اصالت ظهور از اصول لفظیه است. هر جا ظهور باشد دیگه ما نمیتوانیم به تفسیر پناه بیاوریم، نه تفسیر موسع، نه تفسیر چیه مزید. هر جا از اصول لفظیه اصلی در میان باشد، مثل همین چی گفتم، این در ماده 25 قانون مجازات اسلامی لفظ حاکم ظهور دارد در حاکم محاکم قضایی، نه در مثلا دادگاه هایی که دادگاه های رسم، مثلا دادگاه نمیشن، مثلا کمیته های انضباطی، کمیته های انضباطی که در دانشگاه ها هست، در ادارات هست، در مراکز حتی دولتی هست، لفظ دادگاه، لفظ قاضی، لفظ حاکم از اونها انصراف دارد، اونها دادگاه گفته نمیشود، اون چه اونجا حکم میکند اون هم قاضی گفته نمیشود. یه ماده 25 اونها را شامل نمیشود که ما بیاییم تفسیر کنیم، حالا چه به صورت مزید چه به صورت مثلا. خلاصه لب کلام این است که لزوم تفسیر موسع و مزیق در اونجا است که اجمالی وجود داشته باشد، ظهوری باشد یا صراحتی باشد، اونجا ولو به ضرر متهم باشد باید بر اساس همون ظهور تفسیر بشود. در موارد اجمال میگوییم که تفسیر به نفع متهم است. سه، فقط ارتباطش را بدون دیگه، شک در اصل جرم بودن عمل، این مربوط به کدوم اصل براءت اصولی است؟ اصل براءت اصولی را ما گفتیم چند تا مسئله داره، فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، شبهات موضوع، باید اینها را به یکی از اونها مرتبط کنید دیگه. یعنی اینها هر کدوم از اینها بند است به یکی از اون چهار قسمی چی گفته شد. الان شک در جرم بودن عمل، این مربوط به کدومه؟ نه اولی، شک در اصلا این عمل جرم است یا نه، این شبهه حکمیه فقدان نص است دیگه، یعنی دلیلی وجود، چرا ما شک میکنیم این جرم است یا نه؟ چون قانونی وجود ندارد، دلیلی وجود ندارد، اصل قانونی بودن جرم و مجازات اون مربوط به قسم اول است، شبهات حکمیه فقدان نص، فقدان دلیل، نبود قانون، سکوت قانون. اما دومی شک در ظهور مفهوم، شک در قلمرو به مفهومی جرم، این گفتیم مربوط به چی؟ شبهات حکمیه اجمال نص، نص هست، قانون هست، ابهام دارد، اجمال دارد، این تفسیر مزیق و موسع گفته مربوط به این قسمه. شک در جزئیات عمل ارتکابی، این عملی که این مرتکب شده آیا عمل مجرمانه هست یا عمل مجرمانه نیست، این هم مربوط میشود به شبهات موضوعیه. شبهات موضوعیه، حتی شبهات موضوعیه اصل براءت دیگه اتفاقی است دیگه، هم اصولی ها هم اخباری ها هر دو گروه قبول میکنن و میپذیرن جریان اصل براءت را. حالا اونجایی که یک عملی توسط متهم انجام داده شده ولی به دلیل کافی نبودن ادله موجود، ما از کم و کیف عمل او خبری نداریم، اطلاعی نداریم، آیا عمل او مستاق عمل مجرمانه هست یا نه؟ خب اصل براءت میگوید نه، عمل او مستاق عمل مجرمانه نیست. و چه اصلی جاری میشود؟ اصل براءت جاری میشود. این اصل براءتی که اینجا جاری میکنیم همون اصل براءت اصولی است که در شبهات موضوعیه، اونجا که ما در موضوع شک میکنیم که اصل براءت جاری میکردیم، این عینا منطبق با همون اصل براءته. عنوان مثال شبهه مستاقیه است دیگه، اینجا مفهوم را میدانیم، در شبهات مفهومی مفهوم را نمیدانیم، اصلا ماده اجمال داره، در شبهات مستاقی نه، مفهوم مشخصه، ماده قانونی ظهور دارد، اجمالی نیست. آیا این عمل و مستاق این جرم هست یا نه؟ در این شک و تردید وجود دارد. اینجا باز اصل براءت جاری می شود. ماده 668 قانون تعزیرات، 668، هر کس با جبر و گه یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای را که متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد، به حبس از 3 ماه تا 2 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم خواهد شد. ماده 668 قانون تعزیرات. خب حالا وقتی که ما میدانیم ثابت بشود که متهم سندی را که مال دیگری است از او گرفته، اما معلوم نشود که با زور و اجبار و تهدید و اکراه همراه بوده یا بازور اجبار اکراه همراه نبوده است. اینجا شبهه مستاقیه است دیگه. حکمش چه مشخصه که بازور اجبار و اکراه باشد؟ گفتیم به حبس از 3 ماه تا 2 سال یا تا 74 ضرب شلاق. اما اونجایی که اجمال باشد، آیا با اکراه بوده این سندی که از او گرفته شده، این متهم این سندی که گرفته، این امضایی که گرفته، آیا بازور اجبار بوده یا نه؟ اصل برائت میگوید چه نه، بازور اجبار نبوده است. و این مجازاتی که در ماده 668 است، چنین شخصی که در او تردید داریم که آیا بازور اجبار این کار را انجام داده یا نه، او را شامل نخواهد شد. اینا میگم براءت در شبهات، اصل براءت در شبهات موضوعیه، اصل براءت در شبهات موضوعیه. چهار، گاهی شک ما در اصل تکلیف وجوبی است. اون ستایی که تا حال می‌خوندیم، این شبهات حکمیه یا موضوعیه تحریمیه بود. شبهات حکمیه یا بود، چون جرم باشد یعنی ممنوع است دیگه، حرام است دیگه. بله، گاهی نه، تکلیف وجوبی مورد شک و تردید است، نه تکلیف تحریمی. ما شک میکنیم چه آیا در چنین موردی تکلیف الزامی وجود دارد یا نه. هر جا شک کنیم چه تکلیف الزامی وجود دارد یا نه، بر اساس اصل براءت میگیم چه تکلیف الزامی وجود ندارد. فلان چیز واجب است یا نه، براءت میگه واجب نیست. همونطور که براءت میگفت حرام نیست، همون براءت میگوید واجب هم نیست. مثلا اصل 51 بر قانون قانون مدنی باید باشه، هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. حالا فرض کنید یه جاهایی که مشکوک هست، جاهای اونجا مالیات وجود دارد یا نه، خب مشکوک باشد، حکم به چه می شود؟ حکم به عدم وجود. همطوری که ما در موارد فقهی مثلا شک میکنیم فلان عمل واجب است یا نه، دلیل کافی بر وجوبش نداشته باشه، بگیم اصلی هست چه واجب نیست. در مواردی که در قوانین موضوع هم اجا تکلیف الزامی مورد شک و تردید باشد، در همونجا هم ما میتوانیم از اصل براءت استفاده کنیم برای رفع اون تکلیف الزامی مشکوک. اینا کاربرد براءت به معنای براءت از تکلیف بود در قوانین موضوعه، در قانون مجازات اسلامی. اما اصل براءت به معنای براءت از اتهام و مجازات، اون جایی که شخص متهم انتصاب جرم بر او مشکوک باشد. آیا می توانیم در اینجا اصل براءت را جاری کنیم یا نه؟ همه فقها و حقوقدانان معتقد هستند به اجرای اصل براءت. این خودش دو بخش دارد، تردید در انتصاب جرم به متهم، اصلا متهم این جرم را مرتکب شده یا نشده. بر اساس اصل براءت میگیم مرتکب نشده. اصل 37 قانون اساسی، اصل براءت است، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم باز مربوط به همین اصل براءت. ولذا آیا شخص متهم لازم است بر بیگناهی خودش دلیل اقامه کند، بیان اقامه کند؟ خیر. چون اصل براءت موافق اوست دیگه، برزا او هیچ مسئولیتی و وظیفه‌ای ندارد که بر بیگناهی خودش بیاد بله دلیلی را اقامه کند، بلکه این وظیفه قاضی و مقامات قضایی است که دلائل معتبر را ارائه کنم برای انتصاب این جرم به این شخص متهم. برای یه مواردی که ما در فقه هم داریم استثناء شده، اونجا شخص متهم باید دلیل اقامه کند بر براءت ذمه خودش، برای اینکه این جرم را مرتکب نشده. مثلا میگن اگر شخصی بیاید شبانه کسی را از منزلش بیرون بیاورد، دعوت کند بیا مثلا با من برویم فلان جا، شبانه مندعا، اگر شخصی را دعوت کند لیلن و اخرجه من منزله، از منزلش بیرون بیاورد، بعد جنازه او پیدا بشود، خب بر اساس اصل براءت باید بگویم که بله این متهم بله مجرم نیست. اما اینجا گفتن نه، این باید دلیل اقامه کند، باید بیانیه بیاورد که او نکشته است، این به واسطه این شخصی که شبانه او را از منزل بیرون کرده نکشته، و الا باید دیه اشرا بدهد. چنین موایا مسائل مربوط به مسائل امنیتی اینها، یه جاهایی است که مسئله امنیتی است که باید متهم بر براءت خودش دلیل اقامه کند، چه مثلا در این بله اخلال در امنیت کشور که به وجود آمده است این نقشی نداشته است، اینجا باید بر براءت ذمه خودش دلیل اقامه کند و الا اصل براءت اون را برای اون ذمه نمی کند. مظلوم موردش در فقه هم از شخصی که شبانه دعوت می شود بعد جنازه او پیدا می شود. مورد دوم تردید در میزان مجازات. گاهی مجازات محرز است ولی در میزان شک و تردید است، در میزان شک و تردید است. اینجا ما یه بحثی داریم در اصول براءت در اقل و اکثر، اگر عمد دائر بین اقل و اکثر بشود نسبت به اکثر ما براءت جاری می کنیم. مثلا یه نفر نمیدانه 50,000 تومان بدهکار است یا 100,000 تومان بدهکار است، میگن چقدر باید بدهد؟ هم 50,000 تومان را بدهد دیگه، لازم نیست اون اکثر را بدهد، قدر متیقن اون اقله. این هم میگن براءت در اقل و اکثر، چه خودش اقسامی داره، اقل اکثر ارتباطی، اقل اکثر استقلالی، نسبت به اکثر براءت جاری میشود. حالا در مواردی هم چه فرض کنید دادرس در میزان مجازات تردید دارد که میزان مجازات اقل است یا اکثر، خب اینجا نسبت به اکثر براءت قابل جریان هست، میتونه نسبت به اکثر، البته اونجایی که ماده قانونی صراحت نداشته باشد دیگه، تردید مثلا به 3 سال زندان محکوم کند یا به 5 سال، باید به 3 سال زندان محکوم کند، نسبت به اکثر براءتون را چیه؟ برمی‌دارد. ماده 704 قانون تعزیرات میگه هر کس محلی را برای شرب خمر دائر کرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت کند به 3 ماه تا 2 سال حبس و 74 ضرب شلاق و یا از 1,500,000 تا 12,000,000 ریال جزای نقدی یا هر دوی اونها محکوم خواهد شد، و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود به حد اکثر مجازات محکوم خواهد شد. خب مراد از حد اکثر مجازات چیست اینجا؟ یعنی همه اینها را اعمال کنند یا نه در میان اینها اونی که حد اکثر است اون را اعمال کنند؟ ورزا در اون تفسیری که از این ماده شده میگم مراد از حد اکثر مجازات نه یعنی اعمال همه اینا، در میان اینها ببینیم که حتی اکثر مجازات چیه، همون را باید قاضی اعمال کنه. بله دیگه در میان اینها یکی این بود که 3 ماه تا 2 سال حبس، 74 ضرب شلاق، 1,500,000 تا 12 میلیون ریال جزای این هم به بله به اختلاف افراد مختلف است دیگه، عرض کردم شاید بعضی هستن که جزای نقدی برای اینها هیچ مشکلی ندارد، دو برابرش را هم میدن. این حد اکثر با اختلاف افراد و اشخاص متفاوت میشه. خب اینا کاربرد اصل براءت بود در قوانین کیفری. و اما در قانون مدنی، در حقوق مدنی ما از اصل براءت در موارد مختلف استفاده میکنیم، فقط دو موردش را اشاره میکنیم. یک، تردید در ثبوت دین، اونجایی که شک و تردید داشته باشیم آیا فلانی هستن بدهکار هست یا نه. الان دو نفر با هم اختلاف دارن، یکی میگه تو من بدهکاری، نمیگه من بدهکار نیستم. براءت چه میگوید؟ براءت میگه چه بدهکار نیست. ولزام در قانون مدنی هست دیگه، چه کسی باید دلیل بیاورد؟ مدعی باید دلیل بیاورد. بله، مدعی چه مکلف به آوردن دلیل و بیانه نیست. یا مثلا مقدار دین مشکوک با اصل دین محرز است، عرض کردیم دیگه در بله اقل و اکثر ما شک میگه. این میگه 10 میلیون تومان بدهکار هستی، اونم میگه 8 میلیون تومان بدهکار هستم. نسبت به اکثر چیه؟ براءت جاری میشود و قاضی او را محکوم میکند 8 میلیون تومان را باید پرداخت بکند. یا مثلا در چک ها بعضا میبینید که اختلاف در رقم ها هست، دو تا رقم نوشته، اقل و اکثر. ملاکون اقل نه اکثر، چون نسبت به اکثر براءت جاری می شود، اکثر را براءت بر می دارد. دو، تردید در ثبوت ضمانت قهری، در اونجایی که شخصی مال شخصی را تلف کند. ضمانت دو جور است دیگه، ضمانت قهری و ضمانت اختیاری. در قهری ضمانت خود به خود بر ذمه انسان می آید، کسی مال دیگری را تلف کند. اینجا ضامن هست دیگه، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. اگر قطعی باشد اتلاف، چه خب اونجا ضمانت به صورت قهری ثابت خواهد شد. حالا فرقی هم نمی کند، اتلاف از عناوین قصدیه نیست، بدون قصد هم تلف کند باز چیه؟ ضامن هست، فرقی نمی کند. اونجایی که شک و شبهه باشد، مثلا این تلف کننده ظن داشته باشد که خود شخص مالک راضی است، ظن داشته باشد بیاد این را تلف کند، خب اینجا آیا من اتلف مال الغیر شامل هو می شود یا نه؟ میگیم ضامن هست یا نه؟ بر اساس اصل براءت میگیم که ضامن نیست. اونجایی که شک و تردید باشد، بر اساس اصل براءت خواهیم گفت که ضامن نیست. این خلاصه ای از کاربرد اصل براءت در قانون، البته منحصر به اینها نیست. اصل براءت یک اصل بسیار وسیعی است، هم در قانون مجازات، هم در قانون مدنی، در آیین دادرسی مدنی، در آیین دادرسی کیفری و در موارد مختلف کاربرد دارد. ولی به صورت خلاصه قسمتی از موارد را خدمتتون عرض کردیم. این تمام. بحث بعدی ما در مورد اصل براءت، نمیدونم تا کجا گفته بودم قبل از این بحث، باید شما بگید.